ساعت 6 عصر ایران، شنونده رادیو فردا هستید. رجب طیب اردوغان از توافق با جمهوری اسلامی برای فشار به اسرائیل خبر داد. کارگران گروه فولاد اهواز برای دومین روز اعتصاب کردند. نام شب یلدا و چهارشنبه سوری در تقویم رسمی از سوی جمهوری اسلامی تغییر کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از توافق با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای تشدید فشار دیپلماتیک بر اسرائیل برای توقف حمله به غزه خبر داد. آقای اردوغان این اظهارات را یک روز پس از دیدار با ابراهیم رئیسی در ریاض در نشست مشترک سران اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های اسلامی بیان کرد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت که ابراهیم رئیسی روز 7 آذر از ترکیه دیدار می‌کند. رجب طیب اردوغان از سرسخت‌ترین منتقدان اسرائیل از آغاز جنگ این کشور علیه گروه افراطی حماس بوده و در نشست ریاض روز شنبه هم به تندی به اسرائیل حمله کرد. در دیگر سو و در ادامه تنش‌ها میان مرز اسرائیل و لبنان، صبح یکشنبه مقام‌های درمانی اسرائیل گفتند دست کم 6 تن در اثر اصابت راکت به منطقه‌ای در شمال این کشور زخمی شدند و حال یکی از مجروحان وخیم است. تصاویری هم از آتش گرفتن چند اتومبیل و تخریب یک جاده منتشر شده است. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند ارتش این کشور در واکنش اقدام به حمله‌های زمینی و هوایی کرده. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شود، شنبه در یک سخنرانی گفت که سازمانش اقدامها علیه اسرائیل را افزایش می دهد. اسرائیل اما نسبت به هر گونه اقدام از سوی حزب الله هشدار داده و گفته بهایش را لبنان خواهد پرداخت. در ایران تصاویر منتشر شده از گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نشان می‌دهد که کارگران این واحد بزرگ تولیدی یک شنبه برای دومین روز متوالی اعتصاب و در محوطه کارخانه اقدام به راهپیمایی و سر دادن شعار کردند. شنبه هم تصاویری از اعتصاب و اعتراض کارگران گروه فولاد اهواز منتشر شده بود. این کارگران خواستار اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، همسان سازی حقوق و بازگشت به کار همکاران اخراجی اعتصاب کرده خود شدند. اعتراض کارگران در کارخانه‌های گوناگون ایران در سال‌های اخیر به تناوب در نقاط مختلف کشور ادامه داشته است. رسانه‌ها در ایران خبر دادند که بر اساس مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی نام برخی از مناسبت‌ها در تقویم ایران تغییر کرده است. بر این اساس شب یلدا با نام روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خیشان و چهارشنبه سوری با نام روز تکریم همسایگان در تقویم رسمی از سوی جمهوری اسلامی گنجانده شده. این تصمیم در تاریخ 18 مهر 1402 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی و روز 15 آبان هم برای اجرا ابلاغ شده است. تقویم رسمی در ایران در سالهای اخیر با تغییرات گوناگونی روبرو بوده و بر تعداد مناسبت‌های مذهبی و تعطیلات مربوط به آنها افسوده شده است. اما در ایران واکنش برخی نمایندگان مجلس به رد صلاحیتشون از سوی هیئت‌های اجرایی برای نامزدی در انتخابات مجلس همچنان ادامه داره. بنابر گزارش‌ها از ایران دست کم تا کنون صلاحیت 26 تن از نمایندگان مجلس رد شده. این در حالیه که بسیاری از این افراد در دوره کنونی یا در چند دوره قبلی نماینده مجلس بودند. مهدی بیگی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
تقریبا از ظهر جمعه تا ظهر امروز یک شنبه اسامی دست کم 25 نفر از نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی منتشر شده. در برخی استانها و شهرها گاه نیم یا تمام نمایندگان رد صلاحیت شدند. به گفته برخی نمایندگان، هیئت‌های اجرایی در رد صلاحیتشان به بندها و تبصره‌های مواد 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی استناد کردند. بند یک این ماده بر اعتقاد و الزام عملی به اسلام، بند دوم بر التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و بند چهارم هم بر ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه به عنوان شرایط لازم برای نامزدی داوطلبان تأکید دارد. برخی از نمایندگان مثل جلیل مختار نماینده آبادان هم گفتند که بدون هیچ توضیحی رد صلاحیت شدند. صلاحیت داوطلبانه نمایندگی مجلس در جمهوری اسلامی ابتدا در هیئت‌های اجرایی و بعد در شورای نگهبان بررسی می‌شود. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفته رد یا تأیید صلاحیت‌ها نهایی نیست و افراد فرصت اعتراض دارند و به گفته او در این باره نباید زود هنگام اظهار نظر کرد. برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده طی ماه‌های گذشته مواضعی انتقادی علیه عملکرد حکومت در مورد مسائل مختلف از جمله برخوردهای امنیتی با مسئله حجاب داشتند. این انتقاد مسعود پزشکیان نماینده تبریز به طرح موسوم به سیانت از حریم حجاب و عفاف.
40 سال روشی رو انتخاب کردیم که مردم مثلا با حجاب بشن، روز به روز دارن بدتر میشن، دست از این راه غلطمون هم ور نمیداریم.
برخی دیگر در مورد فساد مالی و راندخاری در ساختار حکومت افشاگری هایی کرده بودند. از جمله احمد علیرضا بیگی که اتهام پرداخت رشوه و خودروهای شاسی بلند به عده‌ای از نمایندگان مجلس برای پس گرفتن امضایشان در طرح استیضاح وزیر سمت را مطرح کرده بود. این توضیح احمد علیرضا بیگی در مورد این ادعا.
مردم به مستندات مدنی که دست پیدا کردم که حکایت از این میکنه یک واگذاری های صورت پذیرفته. این واگذاری خود رو در اثناء برگزاری جلسات استیضاح وزیر سمت اتفاق افتاده.
برخی دیگر از نمایندگان هم به نظر می رسد به خاطر انتقاد از عملکرد دولت رد صلاحیت شدند. از جمله جلال محمودزاده نماینده مهاباد که در مجلس این گونه از عملکرد ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتیش انتقاد کرده بود.
افزایش رویکرد امنیتی قضایی در بدنه دولت به جای رویکرد سیاسی و اجرایی در رابطه با شعار تولید سالانه 1 میلیون مسکن نیز نه تنها محقق نشده، بلکه قیمت مسکن به شکل سرسام آوری افزایش پیدا نموده، به طوری که آرزوی خانه‌دار شدن مردم به آرزوی تأمین رهن مسکن تنزل پیدا کرده است.
حکومت میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس 11 را 42% اعلام کرده بود، آماری که نسبت به مجلس 6 کاهشی 25% را نشان می‌دهد. جمهوری اسلامی نگران است که مشارکت مردم در انتخابات آتی مجلس که قرار است اسفند ماه برگزار شود از این هم پایین‌تر بیاید. با این حال با توجه به اسامی نمایندگانی که تاکنون رد صلاحیتشان از طرف هیئت‌های اجرایی اعلام شده، برخی تحلیلگران معتقدند که حکومت در پی تصفیه و یک دست کردن بیشتر مجلس برای دوره 12 است. برخی تحلیلگران هم رد صلاحیت‌ها را طرح حکومت برای داغ کردن تنور انتخابات دانستند. تنوری که با توجه به واکنش سرد و بی‌تفاوت بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به رد صلاحیت نمایندگان به این سادگی‌ها گرم نخواهد شد.
گزارشی بود از مهدی بیگی درباره رد صلاحیت‌ها و واکنش نمایندگان. اما در فرانسه و در بحبوحه جنگ اسرائیل در غزه، یهودی ستیزی آنگونه که عنوان شده گسترش پیدا کرده. اما در اینجا گزارشی خواهیم داشت به عنوان درباره گزارش‌های جدیدی از پرونده جنجالی انفجار نورد استریم. حاکی است یک نظامی بلندپایه اوکراینی هماهنگ کننده عملیات تخریب خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا بوده. او اتهام‌ها علیه خود را رد کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و هفته‌نامه آلمانی شپیگل به نقل از منابع خود همزمان گزارش دادند. رومان چروینسکی، فرمانده پیشین نیروهای عملیات ویژه اوکراین، مسئول تخریب خطوط لوله انتقال گاز نورد استریم بود. خطوط لوله انتقال گاز نورد استریم 1 و 2 سال گذشته، 7 ماه پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، بر اثر چند انفجار تخریب شد. کیف همواره مسکو را متهم کرده بود که با احداث این خطوط لوله می‌کوشید ضربه شدید به اقتصاد اوکراین وارد کند. در این حال مقامات اوکراینی مسئولیت تخریب نورد استریم را نپذیرفتند. اما بر پایه گزارش‌های جدید، رومان چروینسکی، سرهنگ نیروهای عملیات ویژه اوکراین، هماهنگ کننده تیم 6 نفره ای بود که با هویت جعلی با یک قایق اجاره‌ای به آب‌های بین‌المللی بین مناطق اقتصادی ویژه دانمارک و سوئد در دریای بالتیک رسیدند و با استفاده از تجهیزات غواصی، مواد منفجره را روی خطوط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا کار گذاشتند. رومان چروینسکی به دلیل نقشش در پرونده‌های جنجالی بازداشت چهره‌های کلیدی نیروهای جدایی طلب، از جمله یک عامل سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزی بر فراز شرق اوکراین و به ویژه عملیات نفرجام نهادهای اطلاعاتی اوکراین برای دستگیری گروهی از نیروهای واگنر، نامی آشناست. او در تابستان سال گذشته همچنین تلاش کرد با فریب یک خلبان روس هواپیمای جنگیش را به فرود در خاک اوکراین وادار کند، اما این اقدام باعث لو رفتن مشخصات یک پایگاه هوایی اوکراین شد و در حمله روسیه یک نفر کشته و 17 تن زخمی شدند. رومان چروینسکی به آن دلیل که گویا این عملیات را با فرماندهان ارشدش هماهنگ نکرده بود در بازداشت است، اما اتهامات علیه خود را نمیپذیرد. او از طریق وکلای خود دست داشتن در عملیات تخریب نورد استریم را نیز رد کرده. به گزارش واشنگتن پست، اجرای عملیات تخریب نورد استریم به والری زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، گزارش شده، در حالی که به عقیده خبرنگاران، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، احتمالاً در جریان تدارکات این عملیات نبوده. به تازگی گزارش‌های متعدد از تشدید اختلاف بین ولودیمیر زلنسکی و والری زالوژنی درباره تاکتیک و اهداف نهایی مقابله با تهاجم گسترده روسیه منتشر شده. نیروهای مسلح اوکراین به رهبری زالوژنی از اعتبار فوق‌العاده در جامعه اوکراین برخوردارند، در حالی که از محبوبیت زلنسکی عمدتاً به دلیل نتوانی وی برای مهار فساد مالی کاسته شده. همزمان گزارش ها هاکیست تنش بین نهادهای نظامی اطلاعاتی اوکراین و متحدان غربیش رو به افزایش نهاده، گویا به آن دلیل که از دید مقامات غربی پافشاری اوکراین بر تشدید حملات به خاک روسیه و کرمه اشغالی ممکن است باعث گسترش دایره این بحران شود. دفتر ریاست جمهوری اوکراین بارها گزارش های از این دست را تکرار روایت های تبلیغاتی روسیه خوانده. در این حال بسیاری از تحلیلگران افشاگری جدید درباره نقش اوکراین در انفجار نورد استریم را با رقابت های داخلی در اوکراین و روابط حساس اوکراین و حامیان غربیش مرتبط دانستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در فرانسه سخنان رئیس جمهوری این کشور درباره اقدام‌های جنگی اسرائیل در غزه انتقادهای بسیاری رو در جامعه یهودی و اسرائیل در پی داشته، در روزهایی که تظاهرات پرشمار در نکوهش یهودی ستیزی برگزار میشه. شهاب عموپور در این باره گزارش میده.
فرانسه میگوید که روسیه در ترسیم ستاره‌های داوود بر دیوار ساختمان‌ها در پاریس نقش دارد. به گفته وزارت امور خارجه فرانسه، یک سازوکار آنلاین در روسیه با اهدافی از جمله ایجاد هرج و مرج در فرانسه این برنامه را هدایت کرده است. وزارت امور خارجه روسیه اما این اتهامات را احمقانه خواند و آن را روسیه هراسانه توصیف کرد. در هفته‌های پیشین دست کم 250 ستاره آبی، نماد مذهبی یهودیان، بر دیوار ساختمان‌های در پاریس و هومه ترسیم شد. این پدیده در پیان رخ داد که گروه افراطی حماس در بامداد 15 مهر ماه به اسرائیل حمله کرد و این کشور نیز در واکنش حملاتی مداوم را به باریکه غزه انجام داد. گروه تندروی حماس در سیاهه تروریستی ایالات متحده و اروپا قرار دارد. دیده شدن ستاره آبی داوود بر دیوار خانه‌ها وحشت بسیاری از شهروندان یهودی تبار فرانسه را برانگیخت. از جمله روش‌هایی که نازی‌ها در دهه 1930 میلادی و حین دومین جنگ جهانی برای شناساندن یهودیان در چند کشور اروپایی به کار گرفته بودند، علامت گذاری بر خانه آنها بود. این روند به کشتار میلیون‌ها یهودی در اروپا منتهی شد که هولوکاست نام گرفت. دستگاه قضایی فرانسه پژوهشی را سرگرفته تا معلوم شود که ترسیم این ستاره‌ها همانطور که پلیس نیز گمان می‌برد یهودی ستیزانه است یا خیر. در مسیر پژوهش دادستان‌ها به تازگی تایید کردند که ترسیم ستاره‌های داوود به درخواست فردی در خارج از فرانسه انجام شد. تاکنون دو زوج اهل کشور مولداوی در حین رسم ستاره‌ها بر دیوار بازداشت شدند. زوج نخست برای این کار از فردی در خارج پول گرفته و دومین زوج نیز با همان فرد گفتگوهای تلفنی داشته است. در پنجشنبه پیشین تیم‌های تخصصی فرانسوی شبکه مشتمل بر 1095 ربات را در شبکه اجتماعی ایکس کشف کردند که 2589 پست را در مورد ترسیم ستاره داوود روی دیوارها منتشر کرده بود. بر پایه گزارش متخصصان فرانسوی، یک وبسایت هواخواه روسیه با نام اخبار معتبر تازه که با حروف اختصاری RRN فعالیت می‌کند، مسئولیت هدایت ربات‌ها و عملیات ترسیم را بر عهده دارد. وزارت امور خارجه فرانسه می‌گوید که پدیده اخیر گواهی است بر تداوم راهبرد به گفته آنها فرصت طلبانه و غیر مسئولانه روسیه.
گزارشی بود از شهاب عموپور درباره نکوهش یهودی ستیزی در فرانسه و تظاهرات هایی در این باره. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش. من بنیام نسعد با شما خداحافظی میکنم.